میان تهیه میکنن مصاحبه هایی که میشه یه گوشه یه تلنگری برای ما باشه که آیا من که میخوام این دارو رو استفاده بکنم واقعا برای من مفید هست، بلایی سر من نمیاره، من در آینده میخوام زندگی بکنم، من الان جوان هستم و در آینده نیاز دارم که این مغز من کار بکنه و در جامعه به عنوان یک فردی که کارایی دارم باید عمل کرد داشته باشم. خب اگر مغز من تعداد سلولهاش کاهش پیدا بکنه، مغز من عمل کرده درستی نداشته باشه، من چجوری میتونم زندگیم رو ادامه بدم؟ اینها رو همه رو باید ما در نظر داشته باشیم. از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین تشکر می‌کنم.
متشکرم. من با اجازه شما یه جمله رو می‌خوام بگم.
بله،
با توجه به مراجعاتی که داریم، با توجه به دانشجویی که زیر دست هستن میان، هر جایی که به اصلاح داشت بفرمایید. مراقب تغییر رفتار فرزندانتون هم باشید. همه چیزی که کنترل میکنید، همه چیزی که رصد میکنید، ای بسا خیلی چیزایی که نباید کنترل کنید و کنترل میکنید، به شدت مراقب تغییر رفتارهای فرزندانتون هم باشید. حتما با متخصصین در ارتباط باشید. اگر احتیاج به اصلاح داشت خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. شما به درستی اشاره فرمودین، حتما همینطور هست. پدران و مادران عزیز ما حتما باید مراقبت کافی و کامل رو داشته باشن از فرزندانشون، چون فرزندان ما خب بالاخره اطلاعات کمی دارن.
بله.
از ما میپرسن و اگر پرسیدن سرسری نگذاریم ازش، حتما جوابی براش داشته باشیم که اون رو قانعش بکنیم و بتونه به نتیجه‌ای برسه کودک ما و فرزند ما.
متشکرم. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. سرکار خانم دکتر افگری، عضو محترم هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی، ریاست گروه تضمین کیفیت سازمان پزشکی قانونی. صحبتتون بخیر باشه. آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
برای این که زندگی رو بشناسی، دلت باید شبیه آسمون باشه. کسی که راز خوشبختی رو میدونه میتونه بی نهایت مهربون باشه. همیشه بهترین ها رو برات میخوام، همین که حس کنم کنارمی شادم. دلم واسه مثل ابر بهار میشه اگه روزی به یادتو نیفتادم. برای خوب بودن باید عاشق بود، باید فردا رو زیباتر تصور کردم. هوای لحظه ها رو تا نفس مونده، باید از عطر مهر و دوستی پر کرد. برای خوب بودن باید عاشق بود، باید فردا رو زیباتر تصور کرد. هوای لحظه ها رو تا نفس مونده، باید از عطر مهر و دوستی. که خوشحال باشی حال من خوبه، همش موسیقی احساس حرفامون. برای بغض و دلتنگی مجالی نیست، فقط آرامش و امید دنیامون. چه چیزی بهتر از این که نگاه ما به سمت روشنای قله ها باشه. مسیر مهربونی خیلی کوتاهه، اگه یاد خدا همراه ما باشه. برای خوب بودن باید عاشق بود، باید فردا رو زیباتر تصور کرد. هوای لحظه ها رو تا نفس مونده، باید باید از عطر مهر و دوستی پر کرد. برای خوب بودن باید عاشق بود، باید فردا رو زیباتر تصور کرد. هوای لحظه ها رو تا نفس مونده، باید از عطر مهر و دوستی پر کرد.
7:34 متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. بازم از دوستان تشکر کنم. 992-23-84 اون پیامی که دادن منظورشون درختان سوزنی برگ بود که در حال تنفس هستن. متشکرم از دوست عزیزمون. 915-35-38 پیامیشون رو بخونم، پیام دوستان دیگرم خواهم خون. نوشتن پیشرفت ما در گروه تصحیح نگاه ملی به پول است، به این معنا که بدانیم پول از جنس ابزار تولید و مولد قدرت و نظام بانکی وسیله خیلی خوبه خلق پول بدون محدودیت برای تامین اعتبار 0% برای اقتصاد کشور، که اگر این معنا دور از اقوای شیاطین برای سیاستگزاران باز بشود قطعا نظام بانکی را در صدر و تراز نیروهای مسلح و صنایع نظامی محسوب کرده، به طریق مقتضی از آن حراست و در جهت تولید پایدار رشد اقتصادی و اقنای ملی بدون فوت وقت به کار میگیرند که به حول قوه الهی موفق میشویم. جناب تفتی نوشته این رو. بقیه پیامک رو خواهم خوند. بریم سراغ گفتگوی بعدی. یه خبری بود و اون هم کشف قیمت گازوئیل قاچاق کف تهران هست. یعنی ما الان برق شهرک‌های صنعتی به خاطر کمبود گاز و گازوئیل قطعه، اما این تولید کنندگان، صنعتگران ما، شهرک های صنعتیمون، لکه های صنعتیمون احتیاج دارن که برای تولید نیرو به هر شکل گازوئیل در اختیار داشته باشن. این گازوئیل رو حالا دوستان بزرگوار به قول رئیس جمهور اسبقمون برادران قاچاقچی در اختیار میگذارن با قیمت های بسیار بسیار کلان. این موضوع دستمایه صحبت ماست با دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر اسماعیل علیدادی، معاونت محترم حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همینطور جناب آقای سنگدوینی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. جناب سنگدوینی سلام، صبح بخیر قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای هاشمی و همه همکارانتون و همچنین خدمت آقای علیدادی. صبح بخیر عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از قبول دعوت. جناب علیدادی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، صبح بخیر. بنده هم از سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون و همه شنوندگان محترم در خدمت.
متشکرم. قرار هست از شهرک‌های صنعتی، یعنی عضو شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی و مدیر عامل شهرک صنعتی پایتخت هم به جمع اضافه بشن. حالا دقایقی بعد اصل موضوع رو با آقای سنگدوینی شروع کنیم. آقای سنگدوینی، شما از این موضوعی که عرض کردم به عنوان مقدمه با خبر هستید؟
خب بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، خب ما حدود 2 هفته قبل هم که باز جلسه‌های نظارتی سه‌شنبه ها رو در صحنه علنی مجلس با وزرای محترم داریم، اونجا هم وزیر نفت حضور داشتن، هم وزیر نیرو حضور داشتن و اونجا آقای دکتر قالیباف به عنوان رئیس محترم مجلس اعلام کردن که واقعا روزانه حدود 25 تا 30 میلیون لیتر حالا فراورده حالا بحث بنزین هست، بحث گازوئیل هست، قاچاق صورت میگیره. خب این قاچاق، حالا من بررسی که میکردم این قیمت حالا گازوئیل رو شما دارید مطرح میکنید، بعضا به قیمت هایی مثلا هر لیتی 15,000 تومان 12,000 تومان حالا خدمت شما عرض کنم در این فصل که نیاز بیشترم هست داره قاچاق میشه. خب این خیلی واقعا سخته و ازن میبینی که شهرک های صنعتی و تولید ما نیازمند این موضوع است. ما خیلی واقعا جلسات متعددی حتی همین دیروز برای سوخت نیروگاه ها و برای سوخت، یعنی بیشتر برای سوخت نیروگاه ها تقریبا یه جلسه 4 ساعت و نیم با معاونین وزیر نفت، چه همین بالاخره در پخش و پالایش و چه در گاز داشتیم و در جهت این که بتونیم تأمین بکنیم سوخت نیروگاه ها رو که منجر به این مشکلات و خاموشی ها نشه. و ولی علی حال این اتفاق داره میفته و اگر نه اگر ما واقعا جلوی این اتفاق رو بگیریم و واقعا نذاریم، حالا این تازه تهران شونه گستردگی این مدت
جلوی اتفاق رو بگیریم یعنی چی؟ یعنی مثلا تعزیرات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برن جمع کنن این قضیه رو، یا اینکه نه اگر ما بهشون برسونیم دیگه نیازی نیست سراغ برادران قاچاقچی برن؟
خب نگاه کنید
کدوم نگاهو دارید شما؟
نه من که همین موضوع است که بالاخره اولا ببینید موضوع قاچاق اصلا چرا قاچاق میشه، چرا این موضوع احسن. اتفاق میفته، علت این که شاید هم در بحث نظام توزیع شاید دوچار مشکل هستیم، شاید نمیتونیم خوب کنترل بکنیم، یکی هم که حالا در بحث این قیمت هست، واقعا شما وقتی گازوئیل رو مثلا لیتری 300 تومن میخوای بدی مطمئنن عامل
اتفاقا همینو خواستم بگم، گفتم نکنه خدایی نکرده نگاه اینه که چون قیمتش ارزونه داره قاچاق میشه پس بیایم قیمتش رو بالا ببریم.
نه
آقای
نه
دکتر شاید تقاضا زیاد هست، ما بنا به تقاضا نمیتونی برسونیم، شما اگر قیمت رو دو برابر هم بکنیم به قیمت 10 برابر میفروشیم.
جان هاشمی بحث قیمت خدمت شما عرض کنم این که ببریم بالا مثلا شاید جامعه این شرایط رو نداره، اگر شما مثلا بنزین الان ببری بالا گازوئیل رو ببری بالا قیمتش رو مطمئنا در شرایط اقتصادی جامعه تاثیر زیادی میذاره و مشکلات اقتصادی برای طبقات به خصوص پایین جامعه، از اون طرف مشکلات تولید برای کشور ایجاد میکنه. ولی بالاخره باید نظارت و کنترل برای همه این زنجیره داشته. شما وقتی گازوئیل رو حالا در غیر از خط لوله داری انتقال میدی یا در زمان توزیع خدمت شما عرض کنم شرایط خاصی رو برای این عزیزان در نظر میگیرید، یا اینکه بالاخره در تامین اون بعضن نیازمند تولید بیشتری هست و یا توزیع بخش‌های مختلفی که واقعا نیازمند توجه بیشتر است، نه اینکه فقط بگیم یه دستگاه، همه دستگاه‌ها چه در تولید در زمانی که بالاخره انتقال پیدا میکنه، چه در زمانی که باید مصرف بشه. ببینید شما مثلا میخوای جایگاهی رو میخوای بالاخره سوخت گازوئیل بدی با کارت، یا مثلا میخوای سوخت گازوئیل بدی به یه تولید کننده ای که بالاخره در شهرک صنعتی است، اگر اینا این زنجیره نظارتش در همه بخش‌ها نه فقط شرکت بخش فرآورده‌های نفتی، نظارتش در همه بخش‌ها باشه مطمئناً میشه جلوی این مسیر رو گرفت. عدد آقای هاشمی عدد بالایی، ما اصلا کمبود به نظر من نداریم، عدد بالایی و باید این مسیر رو واقعا حالا یه موردش مثلا ستاد مبارزه قاچاق کالا هستش در اوتوی موند.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر علیدری در خدمت شما هستیم، با توجه به تخصصی که دارید، با توجه به نگاه خاصی که دارید، بفرمایید که به چه شکل آنچه که میان ما گذشت رو تفسیر میکنید و آنچه که در حال رخ دادن هست.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های جناب آقای سنگینی. عرض کنم که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در بحث مبارزه و هم در بحث پیشگیری اقداماتی رو انجام داده که من عرض خواهم کرد. ببینید در 8 ماهه سال جاری فقط در سازمان تجارت حکومتی ما 40,612 پرونده در حوزه همین قاچاق سوخت تشکیل دادیم به ارزش حدود 271,000 میلیارد ریال، که از این پرونده ها 40,399 پرونده مختومه شده به ارزش 151,676 میلیارد ریال و 34,315 پرونده منجر به محکومیت شده. خب این اعدادش نسبت به سال گذشته افزایش بعضن چند برابری داشته، یعنی از نظر ارزش تشکیل پرونده نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 برابر افزایش پیدا کرده. و همینطور ما پیگیر تشدید اقدامات قاطع برخوردی با قاچاقچیان سوخت و محل‌های دپو توی سراسر کشور هستیم و شنبه همین هفته هم با عزیزان محترم ضابط و دادستانی و تعزیرات هم جلساتی رو برگزار کردیم که بتونیم اقدامات قاطع برخوردی و بیامان با محل‌های دپو قاچاق سوخت چه در حوزه هم چه در حوزه نگهداری داشته باشه. اما واقعیت اینه که همونجوری که جناب آقای سنگینی هم اشاره فرمودن، باید منشأ قاچاق رو بیشتر بررسی کنیم. یعنی ما بیشتر از این که به دنبال برخورد با رویدادها باشیم بیشتر دنبال اصلاح روندها هست. ببینید با توجه به سود 300 برابری که قاچاق داره و یارانه‌ای که کشور داره به این حوزه میده، اگر نتونیم خوب این نظام تفتیش و توزیع رو مدیریت بکنیم، قطعاً قاچاق رو به افزایش خواهد. ما میزان سوختی که به حوزه حمل و نقل داریم تخصیص میدیم حدود 55% هست. تو سایر حوزه صنایع و معادن و گلخونه و نمیدونم سایر موارد حدود 45% هست. بسیار از انحرافاتی که ما ببینیم ناشی از سهمیه های مازادی هستش که این اشخاصی که حالا مصرف کنندگان جز و عمده هستن و با تایید سوری عمل کرده اینها داره بهشون سوخت تخصیص پیدا میکنه. ببینید ما یه دستورالعملی داریم به نام دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت، این سال 98 ابلاغ کرده وزارت نفت و بر اساس اون باید وزارت راه، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت بردم و تجارت و حتی خود وزارت نفت باید میومدن الگوهای مصرف رو اعلام میکردن. یعنی مشخص بود که بر اساس چه دستورالعملی این سوخت به هر حوزه بخواد تخصیص پیدا بکنه. خب متاسفانه تا الان این اتفاق نیفتاده و انحراف هایی که ما میبینیم داره صورت میگیره تو همین حوزه هستش. همینطور در حوزه حمل و نقل ما شاهد افزایش بانامای سوری هستیم. یعنی خب میدونید بحث سوخت حوزه حمل و نقل بر اساس بارنامه تخصیص پیدا میکنه و بارنامه های سوری که در اینجا داره شکل میگیره رو به افزایش هست. البته خوشبختانه سامانه رو ما از چند مدت گذشته به نام سامانه داپ رو اندازه کردیم که این سامانه داپ بارنامه های سوری رو شناسایی میکنه و حالا با جلسات اخیری هم که گذاشتیم قرار شد این سناریوهاش افزایش پیدا بکنه، سناریوی کشف بارنامه سوری، و با همکاری که با دستگاه انجام شد این اتفاق بیشتر هم خواهد بود. همینطور مثلا در حوزه حمل و نقل درون شهری ما پیگیر بحث طرح بلوک بندی هستیم که سازمان همگیری شهرداری باید کمک بیشتری بکنه که با سرعت بیشتری بشه این اتفاق بیفته. متناسب با جمعیت هر شهرستان باید به اصطلاح اون تعداد ناوگان حمل و نقلش مشخص بشه. ما نباید شاهد این باشیم که وقتی هرچی به استانهای جنوبی و مرزی ما نزدیک میشیم میبینیم که اصلا فارغ از جمعیت شهرستان تعداد ناوگانهای حمل و نقلمون رو به افزایشه. خب این یک معنایی داره که طبیعتاً معنی مثبتی رو به ذهن ما نمیرسونه. یه تعداد زیادی ما کارتای مهاجر داریم. این کارتای مهاجر یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که توی این کارت مال یه خودروی مشخصی اما یه خودروی دیگه داره لب مرز با این سوختگیری میکنه. این اصلا از نظر قانونی درست نیست. حالا شناسایی این کارت مهاجر رو تو دستور کار قرار دادیم و با هماهنگی که با دادستانی انجام دادیم قرار شد که این
یه سوال بپرسم آقای دکتر. من یه سوال بپرسم چون وقتمونم ببخشید کم هست. پرسید اگر نتوانیم مبانی قاچاق رو کنترل کنیم، یکی شنوندگان 913-2685 پرسیدن مگر تا الان کنترل میکردیم این اگر و اماها. حالا به هر حال محل سوال هست. سوال آقای دکتر علیدادی، نمیدونیم کیا قاچاق میکنن؟ یعنی قاچاق در این سطح مشخص نیست کار کیه؟ ببین الان با توجه به اشرافی که به هر حال نگاه های رصدگر ما داره، منظور نظام اطلاعاتی ما داره، میدونیم کدوم پرنده از کجا داره بلند میشه، کجا میشینه، دانش از کجا تامین میشه، نمیدونم کجا داره به مذبح میره، همه چیش مشخص هستش. تو قاچاق به این عظمت نمیدونیم کی کجا به چه شکل داره این ناوگان قاچاق رو ساماندهی میکنه، واقعا نمیدونیم.
اینجوری نیستش که یه تعداد محدود مثلا 100 نفری باشن که دارن این کار انجام میده. این توی با توجه به اینکه متاسفانه نظام تخصیص و توزیع ما هوشمند اتفاق نمیفته، این زنجیره در کل کشور وجود داره. یعنی تقریبا ما حالا یه بار اصلاح کردیم از 31 استان بجز 5 استان بقیه استانهای ما درگیر این موضوع هستن. حالا تو همه استانها داره این تجمیع اتفاق میفته و بعد با شبکه اس نمیشه و قاچاق میشه.
الان قاچاقمون داخلیه ها، یعنی به قاچاق میرسونن به تولید کننده ما که نیاز داره به اون.
نه به تولید کننده هم میره. ببین اینجوری نیستش که اساسا ما به تولید کننده هیچ سوختی نداریم. اتفاقا ما داریم میگیم به تولید کننده ها باید متناسب با نیاز تولیدشون داده بشه. وقتی مازاد بر مصرف، یعنی یه سری تولید کننده داریم که واقعا بهشون پرداخت نمیشه، یه سری تولید کننده داریم که مازاد داره دریافت میکنن. خب این مازادش میشه انحراف و بعد میشه قاچاق. یعنی یه میزانی ما انحراف داریم، یه میزانی هم بحث قاچاق داریم. ما باید الان حالا با پیگیری که صورت گرفته، سامانه سیپاد که بحث جی پی اس آنلاین ناوگان های درون شهری ما هستش توی همین ماه جاری از 100,000 دستگاه عبور کرده که خوشبختانه این اطلاعاتی که به ما میده، ما هر چقدر بتونیم مدیریت هوشمند بکنیم، تخصیص واقعی سوخت به همین تولید کنندگان، همین به حال گلخونه دارها جاهای مختلف انجام بدیم. این ببینید شروع شده، اینطوری نیستش که مثلا فرض کنید که ما الان توی صفر مسیر باشیم، نه شروع شده، داره کار جلو میره. و خب طبیعتا از اون طرف هم خب اختلاف فاحش قیمتی که بین نرخ فوق و نرخ کشورهای هدف وجود داره. شما در افغانستان همین گازوئیل ما حدود 92 سنت داره خریداری میشه، در حالی که ما داریم 300 تومان میدیم همچنان همینی. خب این طبیعتا جذابیت قاچاق رو چندین برابر میکنه. ما هم بحث راهکارهای غیر قیمتی رو داریم دنبال میکنیم که انشالله با کارهای شبانه‌روزی که داره صورت میگیره به همراه دستگاه‌های مرتبط بتونیم با یه جهشی انشالله جلوی بحث قاچاق رو تا یه حد زیادی بگیریم. یه طرح مفصل اساسی هم داریم روش کار میکنیم و به حال داریم روی این طرح اساسی کار میکنیم. با آقای رئیس جمهور هم صحبت کردیم که انشالله اگر شد این طرح اساسی رو داشته باشیم که بتونیم و
مسئله ضربتی انشالله اینجوری قاچاق. ممنونم آقای دکتر علیدادی، معاونت محترم حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ممنونم که وقت گذاشتید، در اختیار ما و همراه ما بودید. صبحتون بخیر، خدا نگهدار ازتون. اما جناب آقای مهندس حزاب نژاد، عضو شورای هماهنگی شرکای صنعتی و مدیر عامل شرکای صنعتی پایتخت هم به جمع ما اضافه شدن. آقای حزاب نژاد سلام.
سلام قربان،
وقتتون
بخیر. عرض صبح بخیر در خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم.
ما الان در حال شنیدن صحبت های دکتر علیدادی بودیم. روی خط ارتباطی مون جناب آقای سنگدوینی عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس هم هستن.
بله.
من نسبت به آنچه که شنیدید میخوام واکنشتون رو بشنویم ما و شنوندگان، چون بله. آقای سنگدوینی هم صحبت هاشون رو بشنویم. بفرمایید که نظر شما درباره آنچه که مطرح شده چیه؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه تمام فشارها و تمام این به قول معروف
بگیر و ببندها
متاسفانه اول سر صنعت پیاده میشه. مثال دارم میگم، من دیزل جنراتور دارم تو واحد صنعتی، اول اداره برق باید بیا تایید کنیم یه کنترل بذار رو دیزل گیمچش، بعد پخش پرداری نفتی، اداره سمت، همه اینا باید بیان ببینن من کنتور دارم، گواهیش از اداره برق ببرم، مخزنمو نشون بدم. حتی با پیمانکاری که پخش پرداری نفتی معرفی میکنه باید قرارداد ببندم واسم سوخت بیاره. وقتی که سوخت میاره باید پلمپ بشه. بعدی که حالا یکی دو ماه استفاده کردم از این سوخت، میان مخزن من نگاه میکنن ببینن، هم کنترلم رو چک میکنن هم مخزنم رو چک میکنن ببینن چقدر برق تولید کردم، چقدر مانده. به نظر شما من یه لیتر میتونم خارج از این سیکل، من صنعتگر یه لیتر میتونم خارج از این سیکل استفاده بکنم یا بفروشم؟ من صنعتگری که مثال دارم میگم، من واحد فولادی دارم داخل شهرک، ماهیانه 27,000 لیتر پخش واسه سهمیه گذاشتم خود پخش پرده نفتی. تو این دو سه ماه اخیر بیشتر از 8,000 تا بهش ندادن. تمام این محاسبات که انجام شده بازم تقریبا یک سفر.
خب تو همینجا،
اما الان من نظرم اینه، الان خدمتی که داره قاچاقچی تو شرکه من میکنه وزارت نیرو و پخش پرده نفتی نکرده. ببخشید من حرف بزرگی دارم میزنم، ادعای بزرگی اما اثبات میکنم. ما دیگه فقط گریه نکردیم تو پخش پرورده نفتی
آقای سنگدوینی،
اما قاچاقچی یه تلفن بهش میزنیم بابا ما رفتیم میگیم به وزارت نفت، میگیم آقا شما سوخت بده 300 تومن نده 6,000 تومن به من بده اصلا. اما بده قاچاقچی آقا تو شهرک من یک تلفن بزن شما 15,000.
من میدونی نگران چیم آقای حزاب نژاد؟ نگران اینم که الان همون هم جلوش گرفته میشه دیگه، به شما همون هم نمیرسه.
دوستان من همکارم که تو رو خدا نگو، میگه الان میگی دیگه خودم بود نمیارن تو شهرک.
آقای سنگدوینی
جانم،
آیا راه برخوردش اینه که قاچاقچی رو بگیریم ببندیمش که داره به هر حال میرسونه سودش هم داره میبره، یا اینکه نه چرخه رسوندنمون اشتباهه؟
ببین آقای هاشمی همینه دیگه، واقعا
من یه نکته به شما بگم. اولا اگر ما سوخته
آخه ببین آقای دکتر علیدادی حالا قطع کردن پشت سرشون حرف زدنه، ولی باز یه تأکیدی داشتن روی اینکه اختلاف قیمت. آقا اختلاف قیمت چیه اصلا؟ شما به آقای حزاب نجات دارن میگن شما 10 برابر به من بده، ولی بده.
نه آخه نه، اصلا این بحث نیست. ببینید حالا آقای علیدادی بحث سامانه هوشمند نظام توزیع رو اشاره کردن. واقعا درست میگه، در نظام حمل و نقل واقعا شما نگاه کنید.
آقای سنگدوینی باز شما دارید به این نگاه میکنید که قاچاقی داره از کجا میاره؟
نه نه آقای هاشمی، من یه نکته به شما بگم. علت این که الان ما سوخت گازوئیل داریم میدیم به صنعت ما چیه؟ به خاطر اینکه نتونستیم سوخت اولش رو تامین کنیم.
خیلی خوب.
به خاطر اینکه کمبود داریم، گاز کمبود داریم در فصل زمستان، نتونستیم توزی سوخت اول شرکای صنعتی و تولید ما گاز طبیعیه. نتونستیم، چون نتونستیم باید چیکار بکنیم؟
گازوئیل برسیم.
باید گازوئیل برسیم.
همینم هم نمیتونیم، اون میره از قاچاقچی میگیره.
خب همین، نگاه کن برمیگردیم به کجا؟
به کجا؟
به نظام توزیع، یعنی سامانه‌ای که همین آقای بالاخره علیدادی گفتن سامانه هوشمند، سامانه‌ای که بتونه درست برسونه. شما وقتی مثلا سوخت رو با حمل و نقل جاده‌ای باید ببری، مطمئن باشید تو این قضیه قاچاق هست. وقتی قاچاق میشه آیه هوابنجاد میگه آقا باید حتما، من چاره‌ای نداره، تولیدش میخوابه، باید بره حتما آزاد تهیه بکنه. بنابراین به نظر من باید برخورد قاطع بشه.
با کی؟ با قاچاقچیه؟
با کسانی که
داره، یا با عامل توزیعمون که داره بد توزیع میکنه؟
ببینید هم عامل توزیع، هم حالا پخش پراورده‌های نفتی یا وزارت نفت که ببخشید نمیاد، عامل توزیع
همونه دیگه. عامل توزیع همونه، مگه الان کسی دیگه عامل توزیع؟
نه عامل توزیعش ببخشید، بعضی از بخشایی هستن که بعد از اونها هم هستن، بعد از وزارت نفت هم،
یعنی اونها باعث شدن که توزیع نشه تا قاچاق به وجود بیاد و سود کنن.
حالا ببین، نه ببینید، ما آقای هاشمی، ما در کل خود کشورم در رابطه با گازوئیل الان کمبود داریم، واقعا نیاز داریم، حتی داریم وارد میکنیم. وقتی داریم وارد، ما دولت داره مثلا بنزین وارد میکنه، داره گازوئیل وارد میکنه یه بخشش رو، ولی از این طرف چیکار میکنیم؟ لیتری مثلا 300 تومان داریم توزیع میکنیم، از اون بنزین یا گازوئیل داره لیتری 12000 تومان 15000 تومان داره قاچاق میشه. من میخوام بگم که واقعا همه باید دست به دست هم بدن. راست میگه آیا وامجادم، درست میگه، میگه آقا من نیاز دارم، تولیدم میخوابه و اگر نخرم دوچار مشکل میشم. اینم دقیق میگه. بنابراین
آقای حزاب نجات، شما بفرمایید الان آقای سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی رو باید مجلس هم برن، باید صحن حاضر بشن، ولی
نه تعطیل امروز،
تعطیل. خب پس بهتر وقت،
بله اصلا کلا امروز تهران تعطیل شد دیگه.
خب آقای حزاب نجات، آقای سنگدوینی حضور دارن، افرادی که زفرادی هستن که هم صدا رو میشنون، هم انتقاد میدن، هم تو این زمینه به شدت کوشا هستن. بفرمایید چه انتظاری دارید، چیکار کنن، راهکار شما چی؟ جان
ببینید، الان همین حمل و نقلی که ایشون میفرمایند، خب حمل و نقل زیر نظر کی کار میکنه؟ میگه آقا پیمانکار مورد تایید من، یعنی خارج از سیستم وزارت نفت نیست این حمل و نقلشون، زیر نظر خودشونه. شما الان یه 20 لیتری دستتون بگی برو پمپ گازوئیل، پمپ بنزین، خدا شاهده 5 دقیقه بعد تعویضات میگیره شما رو. یعنی من ماشینم به قول معروف دیزلم مشکل داشت، آقا با کارت سوخته یکم ماشینا بود خلاف ها، اما مجبور بودم رفتیم تو جایگاه، تو راه برگشت کارگر من رو گرفتن تعدیلات واسه 20 لیتر گازوئیل. اتفاقا به نظر من نظارت دقیقه، یه فسادی توش 100%. وقتی که 20 لیتر گازوئیل من میگیرن، و این نظارت خیلی دقیقه، قطع چکولی دارن نظارت میکنن، شاید خیلی هم هوشمنده، اما به نظر من یه فسادیه توش. خیلی جالبه آقای یاسمی ما مزاحمش شده، یه مرد فوق العاده شریفی هست.
کجا هستن؟ کیان؟
پخش پرداده نفتی تهران. واقعا میخواستن کمک کنن، اما یه حرفی زد گفت ببین گاز، آقای حزابی اگر گازوئیل بیاد تو سیستم صدف، سامانه صدف، خود وزیر نفت هم اگر واسه اتاق خودش نفت و گازوئیل بخواد باید بره تو سیستم صدف ثبت نام کنه. خب وقتی سیستمی اینقدر دقیقه، ببینید الان شهرک صنعتی پایتخت موزل بزرگ داره. ببخشید من خیلی نمیخوام فقط